وقتی ما بتانیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم، فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی در جامعه که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه، چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبیاریم، ما نمیتونیم اون عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه ای باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شوه از خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کردن نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانند. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنند.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من اینی کار انجام میتونم، من اینی عمل کردم داشته باشم، من اینی کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را، شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دایم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقاً باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بتم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برساند. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیقی در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار اتوقت شده. ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگ بنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است. چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند، فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، میگوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه امی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما، مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود، همونجا دکتر صاحبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای مزنی مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعاری یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم. تقریبا 10 سال میشه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم. و دکتران به ما گفتند که اصلا تداوی نداره. هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی کارمند یکی از ادارات دولتی از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر امیم گرفته، صاحب 4 اولاد است. هر 4 بچه است. پسر کلان از لحاظ جسمی بسیار خورده است. فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است، بسیار متساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنم رای هر کس. تمامشان معلول است.
تمنا روحانی مشاور مسائل خانوادگی معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم و همچنان خون خیلی مهم هست و مثلا جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آیند یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست می تن. در نظر گفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بد، یعنی اگر من باشم میروم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم می تونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل می کنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی استاد در پوهنتون‌های خصوصی میگوید خانواده‌ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولاً خانواده‌ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده‌هایی که نزدیک هستند مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه‌های خونشون را چک بکنند تا اینکه مشکلات اساسی که معلول‌های ذهنی و جسمی واقعاً رنج‌آور هستند برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب میشه بر ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه بر ما بگوین؟
اطفال معلول که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانه ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگر امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگر ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده ده اینا بروز کنه یا ده اولادای اینا بروز کنه، این امو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگر شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه به ویری شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دیت تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید در این مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که شما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته به عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوایه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضش 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه. بعض امراض است مثلی که در کمرش یک پندریگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید امو ازدواج های پامیلی باید نشه. چرا در این صدها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هین امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه، یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک آوز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایشی 100% زیاد است که از فامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یک شنبه تاریخ سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف دهم. در سلسله تمدن‌های کهن، امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بحث میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله با وجود میه و بین النهرین هم از همی کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات موقعیت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنن. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محلی که تا خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودن. بعد از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و در اونجا تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت، اور، اوروک، کش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرهای این شهرها توسط کاهنان که به نام انسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه و اینه. در سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی ای از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن و در سر یک سلسله شورش هایی که در بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدیدی را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلفه که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت به دست بگیرن. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارن و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدن و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بخت نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط هخامنشی ها حکمرانی زی به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به می ترتیب بود که بین النهرین به دست هخامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسمه خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از اما خاطر با مرده ها خود وسایل دفن می کردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودند به خاطر که موجودیت خود رود دجله و فرات بود که از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیاتش اگر بگویم قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین با وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین با وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادی را انجام داده بودند و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشناختند. جمع و تفریق اعداد یاد داشتند و سال تانسته بودند به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودند. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد. که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدند و این اتحاد توسط مینز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجا آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها با وجود آمد تا ای که در سال 2100 زمان که خاندان 11 به قدرت رسید سلطنت میانه با وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و بخصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیگه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول دانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهای بود که تانست لشکرکشی های موفق زیاد را انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب میرفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از همین طریق اداره میشد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و رب النوع نیل بود، رب النوع آفتاب، اینا به شمار میرفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن میکردن. در زمان آمن هوتپ چهارم بود که یک قیام به ضد مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه چهار طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شک فرعون و قرار داشت و جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کس اون موقعیت درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها در این دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسن در مصر کشف شده که امو داد سطح بین کشورها را نشان میده. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودند که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میموری اینا بناهای بسیار مهمی را ساخته بودند که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانه مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودند که امی قصرها و میموریشان به اساس عقاید شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعضی ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماریشان نشان میده.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاهای اداره میشد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار میرفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدند و تا کناره های رود سند تحت تصرف خود در آوردند. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد میشه و بیشترشان افغان ها تشکیل میداد. در قرون جدید دوره که به وجود آمده عبارت از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیرالدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گورکانیان هم به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیرالدین بابر بنیادش گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 1540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاد نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و ای یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را بایش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود، ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار و دیجه نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاهجهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رسان و یه قیام های زیاد را به ضد سی با وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد، گرچه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این ارث انجام داد و کتاب هایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص پیروی می کردن که قوس ها و ساختمان های قوس دار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دوج زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها در زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی میکرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهم را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. و هم یک سلسله از بناهایی هستند که در دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهای هستند که در هندوستان ساخته شدند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 هم ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 هم استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شوند و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا عمیقتا نامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از همین تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جا به طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمتی که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازع بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازع بین دو کشور هند و پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهامی که میخواین قسمت شرق پاکستان را جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، احمد شاه قاجار ناصر الملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه دوره‌ای که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. در همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سال های 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت و اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن و سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از رضا شاه بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، از جمله اقدامی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه‌ش این بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت ازی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور تر بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 ساله پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوری جدید در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.